در ساعت 22:10 شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در سه‌شنبه شب 17 اسفند ماه 1389 برابر با 8 مارس 2011 من مرتاد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای در هر کجای ایران و جهان که هستید خوش آمد میگم. روزی که آخرین ساعتش رو پشت سر میگذاریم روز جهانی زن هم هست و جا داره که از طرف خودم و همه همکارانم در این رادیو به همه زنان ایران این مناسبت رو شاد باش بگم. به مدت 30 دقیقه خبرها رو خواهید شنید و تحلیل خبرها رو، اما اول حسین قویمی که به استودیو خبر آمده ما رو در جریان آخرین سرخط خبرها قرار خواهد داد. آقای قویمی
با درود فراوان. در حالی که هواداران جنبش زنان و جنبش سبز ایران اعلام کرده بودند که امروز همزمان با روز جهانی زن تظاهراتی را در کشور برگزار می کنند، شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در تهران خبر می دهند. به گفته این شاهدان همزمان با این جو امنیتی پیاده روهای میدان ولی عصر و میدان فاطمی نیز مملو و جمعیت است. فعالان جنبش زنان و شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته بودند تا امروز برای دفاع از حقوق زنان و اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان تظاهرات کنند. در همین رابطه سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید پس از 3 هفته ابهام اکنون مشخص شده که وی به همراه همسرش در منزلشان در بازداشت به سر میبرند. نزدیکان این رهبر معترضان پیشتر گفته بودند این دو به همراه مهدی کروبی و همسرش به زندان حشمتیه منتقل شدند. اکنون سایت کلمه می نویسد با توجه به قطع کامل ارتباط میرحسین موسوی با دنیای خارج و سلب اختیار تردد از وی، او هم اکنون نه در حصر بلکه در بازداشت خانگی به سر می برد. در پی استعلام رادیو فردا از اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی درباره صحت و سقم این خبر، وی حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشد. و در پی انتشار این خبر یکی از نزدیکان مهدی کروبی تاکید کرد که او و همسرش در منزل نیستند. سهام نیوز به نقل از یکی از اعضای خانواده کروبی نوشته است که هیچ اطلاعی از وضعیت مهدی کروبی و فاطمه کروبی نداریم و بنا به شواهد قوی ایشان در منزل نبوده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این عضو خانواده کروبی گفته است تا زمانی که به صورت حضوری با پدر و مادر در منزل دیدار نداشته باشیم هر گونه خبری مبنی بر حصر خانگی ایشان را تکذیب می‌کنیم. و در آن سوی مدیترانه شورشیان به معمر قذافی رهبر لیبی 72 ساعت فرصت دادند تا از قدرت کناره گیری کند. شورای ملی لیبی متشکر از سران مخالف حکومت روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر سرهنگ قذافی ظرف 72 ساعت آینده استعفا دهد او را محاکمه نخواهند کرد. مصطفی عبدالجلیل وزیر پیشین دادگستری و از اعضای شورای ملی لیبی اعلام کرد چنانچه معمر قذافی بمباران‌ها را بلافاصله قطع کند و در 72 ساعت آینده از قدرت کناره گیری کند او را به خاطر جنایاتی که مرتکب شده محاکمه نخواهند کرد. آقای عبدالجلیل که در ساعت 13:30 به وقت گرینیچ در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره این بیانات را ایراد می‌کرد افزود که این ضرب الاجل تمدید نخواهد شد. آقای قاسمفر
سپاسگزارم از حسین قویمی. و اما تحلیل خبرها چه خواهیم شنید؟ در لیبی هم نبرد میان دولت و مخالفان بالا گرفته و هم قدرت‌های جهانی را به رایزنی برای مقابله با گسترش بحران واداشته است. در تهران مجلس خبرگان پس از نزدیک به 3 سال هاشمی را دیگر بر صندلی ریاست ندارد. گزارشی در این باره بود. جانشین هاشمی آیت الله مهدوی کنی کیست؟ در این باره خواهید شنید. و در اقدامی عجیب وزارت علوم جمهوری اسلامی انتخاب مسائل ایران را به عنوان موضوع رساله برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور ممنوع کرد. در این باره گزارش می‌شود. با مجله شبانگاهی بمانید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از بامداد روز سه‌شنبه صدای گلوله باران توپخانه در خط مقدم جبهه شورشیان مخالف معمر قذافی در غرب شهر نفتخیز راسلنوف پیچیده است. با شدت گرفتن جنگ‌های داخلی در لیبی، قدرت‌های جهانی مشغول رایزنی برای مقابله با گسترش بحران این کشور آفریقایی نفتخیز هستند. پیش از اینکه گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو بشنوید، تصحیح کنم که اسم این شهر نفتخیز راسلنوف است. بشنوید.
در حالی که پیکار نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی و مخالفانش در غرب لیبی جریان دارد، روز سه‌شنبه کاروانی از کامیون‌های سازمان ملل متحد مرزهای تونس را پشت سر گذاشت تا محموله‌های تازه‌ای از کمک‌های خوراکی را به آوارگان در مناطق مرزی برساند. گزارش‌های خبرگزاری‌ها جملگی از این واقعیت تلخ حکایت می‌کنند که بحران لیبی در آینده نزدیک پایان نخواهد گرفت، مگر آنکه سرهنگ معمر قذافی پس از گذشت بیش از 40 سال دیکتاتوری، ریاست و رهبری بر مردم لیبی را رها کند و قدرت را به مردم آن کشور واگذارد. در چنین شرایطی دولت مردان و سیاستگزاران کشورهای باختری در حال بررسی گزینه‌های ممکن برای جلوگیری از گسترش بحران در لیبی هستند. در بروکسل، ایوو دادلر سفیر آمریکا در سازمان ناتو در یک کنفرانس تلفنی و در پاسخ خبرنگاران در واشنگتن گفت کشورهای باختری گزینه‌های چندی را مورد مطالعه قرار دادند که از راه‌های گوناگون بتوان منطقه ممنوعی پرواز بر فراز لیبی را به اجرا گذاشت، ولی هنوز گفتگوهای عمیقی در این زمینه صورت نگرفته است. این گفتگوها روز پنجشنبه در اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل آغاز خواهد شد. روز سه‌شنبه ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در لندن گفت که غرب در پی قطعنامه مربوط به حریم ممنوعه پرواز در لیبی است و بریتانیا به اتفاق فرانسه این طرح را در شورای امنیت سازمان ملل دنبال می کند. به اجرای چنین طرحی را به پذیرش جامعه جهانی مشروط کرد. در هلسینکی، پرزیدنت هالونن، رئیس جمهور فنلاند، نیز پس از گفتگو با آقای جوزف بایدن که به آن کشور رفته بود، به خبرنگاران اظهار داشت که با معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد رویدادهای اخیر شمال آفریقا و به ویژه لیبی گفتگو کرده و به نظر می‌رسد که جامعه جهانی نظر یگانه‌ای در قبال این مسائل دارد. روز دوشنبه موسا کوسا، وزیر خارجه لیبی، کشورهای باختری را به تجزیه لیبی متهم کرده بود. او در ترابلوس به خبرنگاران گفت اکنون روشن شده که فرانسه، بریتانیا و آمریکا با مخالفان در خاور لیبی تماس گرفتند. او افزود این بدان معناست که توطئه‌ای برای تجزیه لیبی در جریان است. در این میان مخالفت‌ها با حکومت انقلابی قذافی در لیبی بیشتر می‌شود. یک لیبیایی روز سه‌شنبه در گفتگو با رویترز گفت که از خداوند می‌خواهد تا هر چه زودتر قذافی را سرنگون کند و او شاهد ناله‌های قذافی باشد. اعتراض‌ها اگرچه در لیبی به خشونت گراییده و به جنگ داخلی انجامیده، ولی در سایر کشورهای عرب زبان به طور نسبی همچنان به صورت مسالمت‌آمیز جریان دارد. تازه ترین اعتراض ها در کویت اوج گرفته و مردم خواستار آزادی های سیاسی در آن کشور شده اند. خبرگزاری ها از تقاضای مشابهی در عربستان هم خبر می دهند. روز دوشنبه فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این زمینه گفت که ایالات متحده از حقوق جهان شمول مانند تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان پشتیبانی می کند و این حقوق باید در همه جا و از آن جمله در عربستان سعودی هم محترم شمرده شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما مجلس خبرگان بعد از چند روز یا یکی دو هفته جنجالی درباره انتخابات رئیس این دوره مجلس، سرانجام بعد از کنارگیری هاشمی رفسنجانی از شرکت در انتخاب ریاست مجلس خبرگان، آقای مهدوی کنی رو به عنوان رئیس این مجلس برگزید. در این باره همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده، بشنوید.
آیت الله محمد رضا مهدوی کنی پس از آنکه رئیس مجلس خبرگان شد، انحصارگرایی را مذموم دانست و گفت باید وحدت داشته باشیم. او همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان یاور دیرین خود خواند و از او خواست همانند سابق به او کمک کند. اما اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه قبل از آنکه کرسی ریاست مجلس خبرگان را از دست بدهد گفت مردم ایران به صورت جدی دچار تفرقه شدند. او تأکید کرد که اصلاح جامعه با زور و تهدید صرف امکان پذیر نیست. آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه با زور و ترساندن کار پیش نمی رود گفت اخلاق اسلامی آسیب دیده و دروغ‌ها خیلی شایع شده است. آمار و وعده‌های دروغ دادن، تخلف از وعده کردن، شعارهای بی‌محتوا دادن، فریب دادن، تهمت زدن، همه اینها خلاف اسلام است. اما کنارگیری اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رهبری سرآغاز تحلیل‌های برخی از چهره‌های سیاسی در داخل ایران شد. محمد حسن ابو ترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نامزدی آقای مهدوی کنی را به درخواست آقای هاشمی رفسنجانی دانست و حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی، نماینده اصولگرای مجلس، هم گفت افرادی که در جایگاه مجلس خبرگان هستند اگر نتوانند ولایت مداری خودشان را حفظ کنند عقب زده می شوند. او همچنین گفت خود آقای هاشمی باید به این بیندیشد که نقص کار کجاست. احساس می کنم تصمیم گیرنده خود آقای هاشمی هستند و ایشان می توانند تجدید نظر کنند. در مقابل این نظر، مسعود پزشکیان، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، معتقد است که برخی تغییر آقای هاشمی را به حذف نیروهای انقلاب از سیستم تعبیر خواهند کرد. علی مطهری از اصولگرایان منتقد دولت در مجلس هم ریاست آقای مهدوی کنی را به منزله شکست تندروها و پیروزی اعتدالیون دانست. او معتقد است آقای مهدوی کنی قادر به تعدیل فضای سیاسی کشور است و به همین خاطر برای اینکه ریاست مجلس خبرگان به دست تندروها نیفتد کاندیدا شد. علی مطهری همچنین در گفتگو با سایت خبر آنلاین با اشاره به اینکه برخی افراطیون معتقدند که همه به جز چند نفر باید از صحنه انقلاب حذف شوند گفته است تندروها بیشتر برای ضربه زدن به آقای هاشمی تلاش می‌کردند و فکر می‌کردند که اگر ایشان را از ریاست مجلس خبرگان ساقط کنند یک پیروزی برای آنهاست، در حالی که به تعبیر آقای مطهری ریاست مجلس خبرگان رهبری تأثیر چندانی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ندارد.
گزارش وحید پوراستاد رو می شنیدید. اما آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که امروز به ریاست مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد کیست؟ برای کسانی که میخوان به گذشته آیه مهدوی کنی هم اطلاعاتی پیدا بکنن، توصیه میکنم این گزارش رو بشنون، گزارشی از همکارم مراد ویسی.
آیت الله مهدوی کنی 79 ساله هم دوست دیرین اکبر هاشمی رفسنجانی است و هم رفیق قدیمی آیت الله خامنه ای. مهدوی کنی سال گذشته هنگامی که محمود احمدی نژاد در جریان مناظره‌های انتخاباتی خانواده هاشمی رفسنجانی را به فساد مالی متهم کرد، این اقدام احمدی نژاد را بدون نام بردن از وی مورد نکوهش قرار داد و گفت
ما وقتی در مقام تبلیغات انتخاباتی هستیم و برنامه هامونو میخوام ذکر بکنیم، باید وارد مسائل خانوادگی نشیم، مخصوصا کسانی که سابقه خوبی دارن در انقلاب، خدماتی کردن، ما به صرف این که حالا یه اشتباهی از خانواده واقع شده به طور کلی سوابق اونها رو نادیده بگیریم کار خوبی نیست.
آقای کنی از سران جناح راست مذهبی در ایران و از شاگردان آیت الله خمینی است که پیش از انقلاب به کرات بازداشت، زندانی و تبعید شده است و در زندان هم همبند هاشمی رفسنجانی بوده است. صدای مهدوی کنی را میشنوید هنگام بازگویی وقایع آن زمان.
من که یادم هست سه بار زندان قبل از تبعید بوده، حالا منتها طولانی نبود، غالبا یه هفته و 15 روز و 20 روز اینا بود. در این حال که تبعید بود ما خیلی خوش گذشت. اولا مردم بوکان خیلی به ما احترام میکنن، در این سنی بودن اکثرا.
بعد از پیروزی انقلاب 1357 آیت الله مهدوی کنی مسئول کمیته های انقلاب اسلامی یعنی اولین نیروی مسلح جمهوری اسلامی شد. معروف است که وی مخالف تصرف سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان بوده و گفته است چون زمین سفارت غصبی است نماز خواندن در آن اشکال دارد. مهدوی کنی در دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و نخست وزیری محمد علی رجایی وزیر کشور بود و در این سمت انتخابات ریاست جمهوری سال 1360 را پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از این سمت برگزار کرد. صدای مهدوی کنی را میشنوید هنگام اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه سال 60.
مجموعه آرایی که عقد شده و در صندوق ها ریخته شده 14,642,552 رأی بود که از این 14,000,000 12,900,619 رأی مخصوص آقای رجایی است و 626,601 رأی متعلق به آقای دکتر شیبانی است.
مهدوی کنی پس از کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر وقت یعنی محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر در اواخر تابستان 1360 به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شد. آقای کنی سپس نامزد ریاست جمهوری شد اما با نامزد شدن علی خامنه‌ای به نفع وی کنار رفت. در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق آقای کنی و دوستانش در جناح راست هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نقش منتقد دولت میرحسین موسوی را ایفا می کردند. بعد از فوت آیت الله خمینی و شروع رهبری آیت الله خامنه‌ای نفوذ جامعه روحانیت مبارز که آقای کنی دبیر کلی آن را بر عهده داشت در اداره کشور افزایش یافت. ریاست دولت و مجلس وقت به اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری رسید که هر دو عضو جامعه روحانیت مبارز بودند. با این وجود نفوذ آقای کنی و دوستانش در اداره دولت و مجلس با شروع دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم کاهش یافت. پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 باعث احیای نفوذ آقای کنی و دوستانش نشد، زیرا رئیس جمهور جدید یعنی محمود احمدی نژاد خود را وامدار هیچ کدام از احزاب موجود از جمله جامعه روحانیت مبارز نمی‌دانست. به همین دلیل نفوذ آقای کنی و جامعه روحانیت مبارز هرگز به سطح گذشته بر نگشت. حالا او می‌تواند در رأس مجلسی قرار گیرد که مهمترین وظیفه آن انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عمل کرده اوست. اگرچه منتقدین مجلس خبرگان سال هاست که این مجلس را فاقد قدرت واقعی در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر می دانند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی. مدیران وزارت علوم جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کردند که انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران برای دانشجویان خارج از کشور ممنوع شده. مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم گفته که این ممنوعیت شامل هم دانشجویان بورسیه و هم دانشجویانی که با هزینه شخصی در خارج تحصیل می‌کنند میشه. بابک غفوری آذر درباره این محدودیت تازه با سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس امور آموزشی در پاریس گفتگو کرده و اول از او پرسیده که آیا چنین محدودیتی سابقه داشته و امکان اجرایی شدن اصلا داره یا خیر؟
چنین تصمیمی نه تنها در تاریخ آموزش عالی ایران بلکه شاید در تاریخ آموزش عالی اکثریت بزرگی از کشورهای دنیا یه تصمیم کاملا بی سابقه است، برای اینکه این آشکارا معنای سانسور و معنای جلوگیری از کارهای علمی و کارهای پژوهشی داره. به هر بهانه‌ای که باشه به نظر من این تصمیم ضد دانشگاهی و ضد علمی و بسیار حیرت‌آوره. من در مورد اینکه این کار واقعا عملی هم باشه بسیار تردید دارم.
یکی از مسئولان وزارت علوم علت صدور چنین محدودیتی را نداشتن خروجی از حاصل این رساله ها عنوان کرده و گفته از آنجا که موضوع این رساله ها در داخل ایران هستش خروجی نخواهد بود. به نظر شما واقعا دلیل صدور چنین ممنوعیتی همین مورده؟
نه، به نظر من هیچ دلیل دانشگاهی توجیه شده ای که پشت سر این وجود نداره، به خصوص اگر ما برگردیم به تولیدات 30 سال گذشته دانشجویان ایرانی خارج از کشوری که بر روی موضوعات ایران کار کردن، میتونیم به جرأت بگیم که یک بخشی از دانشی که در مورد ایران و مسائل ایران امروز در دنیا و عجمله در ایران وجود داره رو همین دانشجوها و محققین خارج از کشور ایجاد کردن که امروز صدایشون زیاده و هیچ کس نمیتونه منکر کارشون بشه. اما به نظر من انگیزه اصلی دو تا مسئله اساسی است. مسئله اول اینه که الان در داخل کشور موضوعات تحقیقی و کارهای پژوهشی به شدت برشون نظارت میشه و وزارت علوم دخالت میکنه، حتی گروه های علمی در هر دانشگاه دخالت میکنن برای اینکه دانشجو نتونه هر موضوعی رو انتخاب بکنه و سعی میکنن اعمال نظر بکنن و اینو سانسور واقعی در حال شکل گرفتن و گسترش هست. این کار در مورد دانشجو خارج از کشور نمیتونن بکنن برای اینکه هم دانشجو و هم استاد از حوزه نظارتی اونها خارج هستن و دانشجو هیچ در واقع الزامی به این نداره که موضوع خودشو به تصویب مسئولین ایرانی برسونه و این یک نوع در واقع خطر هست از نظر مسئولین، خطری البته بیجا، برای اینکه در همه دنیا ما این کار انجام میشه بدون اینکه نیاز نظارت باشه، بدون اینکه هیچ مسئول سیاسی یا وزارتی در دخالت بکنه، ولی برای چون مسئولین امروز دغدغه نظارت و کنترل دارن و جلوگیری از هر کار پژوهشی در اینجه به این کار دارن. به نظر من یه دلیل دوم هم وجود داره و اینه که اساساً اینها نمیخوان دانشجویان خارج از کشور به طور وسیع برگردن ایران و رو کارهای مدونی ایران سرمایه گذاری بکنن و در اونجا حضور داشته باشن و اینم برای مسئولین میتونه دردسرآفرین باشه. به خاطر همینم کار خودشون راحت کردن و با ممنوع کردن تحقیقات میخوان جلوی یه همچین فعالیتی رو در ایران بگیرن.
و به نظر شما ایجاد چنین محدودیت‌هایی چه تأثیری بر سطح علمی پژوهش‌های دانشگاهی می‌ذاره؟
این به معنای محروم کردن هم دانشگاه ایران، هم دانشجویان ایران، هم محیط علمی ایران از دانشی است که میتونه بهشون کمک بکنه و میتونه اونا رو در رابطه با دنیا قرار بده و در رابطه با علم امروز.
گفتگویی با بابک غفوری آذر بود با سعید پیوندی، استاد دانشگاه.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
و ما برنامه در واقع گزارش پایانی ما به تکرار برنامه‌ای هست که به طور هفتگی پخش میشه، مروری هست بر تاریخچه ایران بعد از انقلاب که مراد ویسی تهیه میکنه. بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفته رو کردن که بهترین
کنترل کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
7 سال پیش در چنین روزهایی، یعنی در اواسط اسفند سال 82، آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به مهدی کروبی وی را مورد ستایش قرار داد. سالها قبل از آن نیز آیت الله خامنه ای در ستایش یکی دیگر از مخالفان کنونی خود، یعنی میرحسین موسوی، چنین گفته بود:
درباره همه خیال می‌کردیم انتقاد بشه. درباره مهندس موسوی من واقعا تصور نمی‌کردم کسی زبان به انتقاد از ایشون باز کنه. اولا بنده ایشون رو خیلی خوب می‌شناسم. از همه کسانی که نسبت به ایشون تعریف کردن یا انتقاد کردن، بنده ایشان را بیشتر و بهتر و با مدت زمان بیشتری می‌شناسم.
در اسفند سال 82 که دوره مجلس ششم به پایان رسید، آیت الله خامنه ای در نامه خود به مهدی کروبی مدیریت معتدلانه وی بر این مجلس را مورد ستایش قرار داد و از آن به عنوان مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور یاد کرد. آیت الله خامنه ای به مهدی کروبی گفت همکاری و همراهی وحدت آمیز جناب عالی برای برگزاری بهنگام و قانونی انتخابات مجلس هفتم قابل تقدیر است. مهدی کروبی در آن سالها رئیس مجلس بود و اکثریت مجلس ششم در اختیار اصلاح طلبانی بود که آیت الله خامنه ای بعدها در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم از آنها اینگونه انتقاد کرد.
در بعضی از دوره‌ها اینجور بوده که رادیوی مجلس رو که آدم باز میکرد کنده او از این بلنگو داره دعوا میرزه بیرون، همینطور سرریز میشد میرفت توی جامعه، دعوا و تشنج و جنگ اعصاب. و مجلس شما به حمدالله اینجوری نیست.
در آن هنگام که نمایندگان مجلس ششم به حکومت انتقاد میکردن، مهدی کروبی با این تحسن و استعفا همراهی نکرد. مهدی کروبی همچنین در ابتدای فعالیت مجلس ششم از حکم حکومتی آیت الله خامنه ای برای عدم بررسی مجدد قانون مطبوعات در مجلس دفاع کرده بود و گفته بود این حق ولی فقیه است. به همین دلیل پس از پایان فعالیت مجلس ششم آیت الله خامنه ای در نامه خود به مهدی کروبی نوشت خدمات با ارزش جناب عالی در جهت استحکام نظام اسلامی و ناامید کردن بیگانگان مداخله جو بوده است. اما 6 سال بعد که روابط آیت الله خامنه ای و مهدی کروبی بر سر انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تیره شد، آیت الله خامنه ای این بار مهدی کروبی را به همراه میرحسین موسوی متهم کرد که گول بیگانگان را خورده اند.
این کسانی که شما به جمع میگید سران فتنه، اینا کسانی بودند که دشمن اینها رو هل داد وسط صحنه.
روابط آیت الله خامنه ای و مهدی کروبی از هنگامی تیره شد که در انتخابات سال 84 مهدی کروبی گفته بود پسر آیت الله خامنه ای و نظامیان در نتایج انتخابات دست برده و با تقلب محمود احمدی نژاد را به قدرت رسانده اند. 4 سال بعد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برگزار شد. انتخاباتی که به تیرگی کامل روابط مهدی کروبی و آیت الله خامنه ای منجر شد. آیت الله خامنه ای این انتخابات را مورد ستایش قرار داد.
انتخابات 22 خرداد نمایش عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظامشون.
اما مهدی کروبی برخلاف آیت الله خامنه ای گفت که این نه انتخابات بلکه کودتا و تقلب بوده است. پس از این سخنان آیت الله خامنه ای هم میر حسین موسوی و هم مهدی کروبی را که به نتایج انتخابات و سرکوب مردم معترض بودند سران فتنه نامید، در حالی که پیش از این دو اینگونه تعریف میکرد.
یکی از اونها نخست وزیر 8 سال در دوران ریاست جمهوری خود بنده است، نخست وزیر خود من بوده در مدت 8 سال. یکی از اونها 2 دوره رئیس قوه مقننه کشور بوده است، رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است. اینا عناصر نظامن، اینا همشون متعلق به نظامن.
خب همینطور که میدونید امروز 8 مارس، آخرین ساعت روز 8 مارس هست، روز جهانی زن. امروز بسیاری از شنوندگان پیام‌هایی رو بر روی پیامگیر ما گذاشتن در ارتباط با همین روز. تعدادی از اونها رو که وقت کردن همکاران ما در این وقت محدود بگذارن رو با هم دیگه بشنویم.
در 17 اسفند ماه 100 روز جهانی بزرگداشت مقام زن بر تمامی بانوان ایران زمین فرخنده باد.
من خیلی دوست داشتم پیشاپیش تبریک بگم به تمام زنان شیردل و مبارز ایرانی که در ایران و در خارج مبارزه بیشتر از مردهای ایرانی میکنن و نشون هم دادن به دنیا. امیدوارم فردا روز قوغایی را بیفته در ایران و جلوی صف همه زنان شیردل یک تو دهنی محکم به این آخوندا در وهله اول و دومن به مأمورین توی خیابون بزنن که بدونن که روز زن روز زن است و زنها شیردلند. خیلی متشکرم.
به تمام زنان و بانوان جهان، مخصوصا زنان شیردل و قهرمان ایران، روز جهانی زن را تبریک میگویم. اصلاحات و دگرگونی ایران به دست شیرزنان امکان دارد. یه شعری دارد میگه راه سبز راه پیروزی است، رهبران ما رهروان امروزی است.
به پایان مجله شبانگاهی میرسیم در ساعت 22:29.50. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر. همچنان با رادیو فردا بمانید.